ذره کوچک از دریای بیکران کمک به کشور عزیزمون ایران باشیم و در برای اطلاع ایران عزیزمون همیشه و همیشه ثابت قدم باشیم.
سپاس و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در بخش گزارش این برنامه این سوال رو پرسیدم: چقدر با جهاد دانشگاهی آشنا هستید؟ چه نهادی است؟ از خدمات این نهاد استفاده کردین؟ در زمینه محیط زیست چه دستاوردهایی داشته؟
در مورد جهاد دانشگاهی بیشتر زمانی که دانشجو بودم شنیدم، یک دورم فکر میکنم کلاس زبان شرکت کردم، دوره کارشناسی. حالا خب دیگه دوره ارشد و اینا که اصلا وقت و زمانی برای این کار نداشتم. ضمن اینکه در مورد اینکه جهاد دانشگاهی فعالیت‌هایی در حوزه محیط زیست داره اطلاعی نداشتم و اصلا نمیدونم که اون دوره که ما دانشگاه میرفتیم این موضوع هم مورد نظر بوده یا نه، ولی خب خیلی ها استفاده میکردن از اون فضایی که ایجاد میکرد برای کسب آگاهی و علم آموزی، و امیدوارم که خیلی قوی بتونه در همه حوزه ها به ویژه حوزه محیط زیست که بسیار بسیار در کشور ما باید بیش از اینها بهش اهمیت داده باشه و مسئله توسعه پایدار بپردازه.
متاسفانه نمیدونم جهاد دانشگاهی واقعا هست، نمیشناسم اصلا، به گوش من آشنا هست ولی نمیدونم که همچین کاری انجام داده یا نه.
چه جهاد دانشگاهی، چه دانشگاه علمی کاربردی، چه مجتمع فنی، همه این مؤسسات، همه این دانشگاه ها زمانی میتونن حرفای گفتن داشته باشن که از قالب تئوری بودن، از قالب پشت میز نشستن، از قالب تیتقات اینجوری در اومدن. زمانی اینا میتونن بگن که ما میتونیم تاثیرگذار باشیم که از این قالب ها در بیان و وارد میدان عمل بشن. یعنی اینکه یه دانشجو طوری درس رو یاد بگیره وقتی که بره توی محیط ببینه که محیط زیست این موضوع، این زباله، این بازیافت میتونه این کمک رو بکنه، به چشمش ببینه، وقتی که اون رو بیا ترویج بده، در موردش تحقیق بکنه به صورت عملی، میتونه تاثیرگذار باشه. ولی اگر نه، ما فقط بخوایم از کتاب‌های نویسنده‌های خارجی، از کتاب‌ها و منابع خارجی، منابع‌های داخلی بخوایم استفاده بکنیم، هیچ تأثیری نخواهیم گرفت از این موضوع. این چیزی هستش که من سال‌ها خودم باهاش درگیرم، بحث اطلاع رسانی، بحث وارد عمل شد، بحث مردم رو درگیر کردن و آموزش. امیدوارم که یه روزی بشه که حتی یه بچه کوچیک هم اگر یه تیک زباله میبینه بتونه تشخیص بده که این رو باید چجوری بازیافت کنه و در کجا قرار بده و بهترین کمک رو به محیط زیست بکنه.
جهاد دانشگاهی یک نهاد انقلابی هست که پس از پیروزی انقلاب در جهت بحث و گسترش علم و دانش در سطح دانشگاه و جامعه به وجود اومد. این نهاد زیر مجموعه های مختلفی داره، اهم از مراکز مختلف پژوهشی و علمی، واحد های آموزشی، ارتباط با صنعت و دانشگاه و همچنین نشر و گسترش مقالات علمی و کتاب های آموزشی و پژوهشی. در زمینه محیط زیست هم مقالات مختلف، هم مجلات و هم پژوهش های متفاوتی داره که در اون زمینه کار کردن و دستاوردهای خوبی رو به سطح جامعه ارائه داد.
از نظر من کار جهاد دانشگاهی اگر قرار باشه عملی باشه، کاری پیش بره، عملی انجام بشه که به نفع کشاورزیمون باشه، خب خیلی خوبه. محیط زیست بیشتر در امان بمونه، خیلی خوبه. ولی اگه قرار باشه در صفحات و کتاب و کاغذ و جزوات بمونه که نه، هیچ فرق نمی کنه، بود و نبودش توفیقی هست. سهم تو از زندگی،
از زندگی سهم من، یک افق روشن.
بله، جهاد دانشگاهی نهاد انقلابی است که هدفش ترویج جهاد علمیه. سپاسگزاریم از همکار گزارشگرمون خانم شیوا اسدی و هموطنانی که صداشون رو شنیدیم. اما بعد از آشنایی با پژوهشگری محیط زیست جهاد دانشگاهی، این بار میریم تا بیشتر آشنا بشیم با مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، یک مرکز کاملا علمی و پژوهشی با کلی محقق فناور. و اما این بار گفتگو میکنم با آقای دکتر رضا آذربایجانی، مدیر بانک ویروس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی جهاد دانشگاهی. آقای دکتر آذربایجانی گرامی، سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم فکر خانم خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
ممنونیم. جا داره که چون در آستانه روز جهاد دانشگاهی هستیم، به شما به عنوان یک محقق فعال در جهاد دانشگاهی این مناسبت رو هم تبریک بگیم.
خیلی متشکرم، سپاس از شما و امیدوارم در واقع فعالیت های نهاد اثر بخش باشه در ارتقای سطح کیفیت زندگی اجتماعی.
بسیار ممنونیم آقای دکتر. بدون شک خیلی از هموطنان ما دوست دارن که قدر آشنا بشن با مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران. در یک کلام بفرمایین که این مرکز هدفش چیه؟
اگر خلاصه بخوام خدمتتون بگم، مرکزی که به عنوان زیست بانک مرکزی کشور و اصطلاحا مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در جهاد دانشگاهی فعالیت میکنه، یک نهاد فراسازمانی و فرادولتی هست که در چارچوب سازمانی جهاد دانشگاهی رسالت خودش رو نگهداری خارج از زیستگاه و ارائه خدمات و نمونه‌های زیستی برای ارتقای سطح تحقیقات، علم، پژوهش و خدمت‌رسانی حوزه زیست فناوری در کشور قرار داده.
بله.
که تو حوزه‌های مختلف محیط زیست، صنعت، پزشکی خدمات زیادی رو در 15 سال فعالیت خودش از سال 1386 به این ور و به طور رسمی از 1388 با استقرار بانک‌های در واقع عملیاتی خودش به منصه اجرا گذاشته و دستاوردهای خوبی داشته که در ادامه بحث خدمتتون اشاره خواهم.
بسیار ممنونم. شما مدیر بانک ویروس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی جهاد دانشگاهی هستین. دست کم چند ویروس در این بانک نگهداری میشه؟
ببینید، ما تو حوزه‌های مختلف 5 بانک و عملیاتی داریم در این مرکز.
بله.
که اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، بحث نگهداری و ارائه رو ما به صورت همزمان در واقع انجام میدیم. ما 5 بانکی که در این مرکز فعالیت میکنن: بانک سلولای انسانی و جانوری، بانک میکرواورگانیسم، بانک دی ان ای و داده های ژنومیک و بانک گیاهی هست و بانک ویروس. علارغم سرفصل‌های مطالعاتی که سالیان پیش صورت گرفته بود، جزء بانک‌هایی هستش که در سال جاری و تقریبا از سال گذشته اهتمامی برای راه اندازی شکل گرفته و در مراحل استقرار و راه اندازی بانک ویروس.
از یه بانک جدیدیه در مجموعه مرکز.
بله. و اینجور باید خدمتتون عرض بکنم که بسیاری از کارهایی که در این مرکز صورت گرفته تقریبا میشه گفت مواردی بوده که کمتر سابقه در کشور داشته. به این صورت یک بیوبانک با در واقع فعالیت بسیار مشخص و رسمی بدون در واقع ورود به کارهای اجرایی، وظیفه خودش رو صیانت از منابع و ذخایر و ثروت‌های ژنتیکی و زیستی کشور قرار بده و اینها رو به نحوی شناسنامه دار و هویت دهی بکنه و بعدش بتونه با در واقع استانداردهای جهانی در اختیار جامعه تحقیقاتی صنعتی و کشاورزی قرار بده.
خب هدف از نگهداری این ویروس‌ها همونطور که اشاره فرمودین اینه که نمونه‌های از این ویروس‌ها در اختیار محققان و دانشمندان و پژوهشگران و دانشجویان قرار بگیره. ولی نگهداری این ویروس‌ها به طور کلی چقدر میتونه در شناسایی امراض، بیماری‌ها و مسائل دیگر کمک کننده باشه و اینکه این ویروس‌ها شاید برای خیلی‌ها جالب باشه که چجوری گردآوری میشه؟
بله. ببینید، مسئله‌ای که وجود داره دو بخش هست. یکی اینکه ما در واقع ایجاد یک ساختار و یک مرکز و صرف هزینه و منابع کشور رو با چه هدف و اولویتی تعریف می‌کنیم. آنچه که من در گزارشتون هم شنیدم این بود که بسیاری از هموطنانمون دغدغه‌شون این هستش که در واقع فعالیت‌های علمی پژوهشی در سطح مقاله و در سطح در واقع دستاوردهای اینچنینی صرفا محدود نمونه و بتونه در واقع تأثیر گذاری اجتماعی بالاتری داشته باشه.
بله.
ما در چارچوب تبیین در واقع اهداف عملیاتی چه بانک ویروس و چه بانک‌های دیگر این مرکز، توجه اصلیمون به نیازها و ضرورت‌های حوزه‌های مرتبط خودش است. قطعا موردی مثل حوزه ویروس، بزرگترین چالش که وجود داره بحث‌های بیماری‌های مختلفی هستش که از این قبل ایجاد میشه، روش‌های تشخیص، روش‌های درمان و در واقع سازوکارها و فرایندهایی که متکی هستند به در دست داشتن منابع استاندارد شناسنامه‌دار از هر کدوم از اون عوامل زیستی که باعثش میشن. اگر بیماری یک بیماری ویروسی هست، قطعا دسترسی به یک منبع ویروسی استاندارد برای اینکه بتوانیم دارو، واکسن و یا هر چیزی از اون در واقع فرایند درمانش رو تامین بکنیم ضرورتی اجتناب ناپذیر. در این حال بحث تشخیص چنین عواملی همیشه نیاز داره که شما لیست‌های اطلاعات ژنتیکی رو داشته باشید، منابع و قطعات ژنتیکی استاندارد رو هم در اختیار داشته باشید تا بتونید این کار رو انجام بدید. ما سازوکاری که در این قسمت دیدیم این هستش که از جامعه دواقع و یا دواقع جریان بانکینگ منابع زیستی ویروسی در دنیا عقب نمونیم. جهتگیری دنیا در این خصوص این هستش که بتونن در واقع متریال های استاندارد صلاحاً در واقع منابع زیستی استاندارد شده رو در اختیار قرار بدن با نگاهی به تمام مراکز مشابه در اقصان اوقات کشورهای غربی، شرقی، کشورهای توسعه یافته به یک الگوی مشخصی از این چارچوب رسیدیم که با همافزایی با سایر دستگاه های کشور و در واقع انستیتوها و مراکز و مراکز تحقیقات و پژوهشگرایی که به این صورت اختصاصی دارن رو اون کار میکنن در حال در واقع ایجاد یک نقشه راه هستیم که در این فاصله ایجاد شده و این گپی رو که ما سالها داشتیم بتونیم در کوتاه‌ترین زمان پی بکنیم. اولویت هایی که در خارج از کشور برای اختصاصا حوزه ویروس قرار داده شده پشتیبانی از نظام سلامت، پشتیبانی از در واقع سازوکارهای CDC و در واقع کنترل پیشگیری بیماری ها هست که تغییرات چارچوب های تشخیص و درمان رو در اولویت خودش
داره. درسته. پس همونطور که فرمودین تلاشای زیادی برای از بین بردن این گپ یا شکاف داریم و خلأها. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که این بانک‌هایی که در بخش‌های مختلف مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تشکیل شده کاملا بومی و متعلق به ایران هست.
بله.
و بنابر این در اختیار قرار دادن اون حالا به افراد غیر ایرانی قطعا سازوکارهای خاص خودش رو داره، اما در کشور ما اگر محققی بخواد که از این منابعی که از طریق این بانک در اختیار دیگران قرار داده میشه محققان و پژوهشگران آیا در قبال پرداخت مبالغی دریافت میکنن یا بر اساس اون سازوکارهایی که از پیش تعیین شده منعی برای دریافت وجود نداره؟
ببینید ما در بحث دسترسی به منابع زیستی استاندارد ما الان در این مرکز افزون بر 50,000 نمونه زیستی داریم. هر نمونه زیستی برای اینکه یک شناسنامه زیستی و ژنتیکی براش ایجاد بشه آزمایشات بسیار متعدد تعیین هویت ژنتیکی در سطح DNA در سطح در واقع ویژگی های میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک صورت میگیره و در این مرکز بالغ بر 33 کلکسیون مختلف وجود داره. شما
بله.
از حوزه محیط زیست و جانوران در حال انقراض بگیری تا میکروارگانیسم ها و جلبک ها تا بذرهای بسیار ارزشمندی که ما اینجا داریم و DNA و متریال های ژنتیکی که در واقع برای صنعت استفاده بشه. با این تنوع و گستردگی ما وظیفه‌مون رو بعد این قرار دادیم که اولا اگر نمونه‌ای رو می‌گیم یک شناسنامه متقن باشه که بشه روش حتماً اصطلاحاً قسم بخوریم که این همون نمونه زیستی هست و اگر چنانچه این اتفاق داره می‌افته با یک فرایند کنترل کیفی بسیار ممتد و نظاممند و فرایند محور در واقع همیشه از کیفیت چیزی که ارائه می‌دیم مطمئن باشیم. این قطعاً هزینه‌های بسیار سنگینی رو در بحث شناسایی، نگهداری و کنترل کیفی به مجموعه تحمیل می‌کنه. خوشبختانه در 15 سال گذشته در واقع علارغم فراز و نشیب‌ها و کاهش‌هایی که در بحث تامین بودجه دولتی و منابع عمومی این مرکز وجود داشت این قضیه تحت شعاع قرار نگرفت و همکاران هم در این مرکز با بهترین حالت این ثروت
بله.
زیستی رو که متعلق به همه کشور و مردم ایران هست نگهداری کرد.
بله. دو بخش خیلی جالبی هم داری.
بسرعتاً عنوان مقدمه از بکنم که اگر هموطنی هم محققی بخواد نمونه ای رو درخواست بکنه چه مزایایی واسش ایجاد میشه؟ اولا که دسترسی به نمونه های زیستی از خارج از کشور بسیار زمانبر و بسیار گران هست. اگر چنانچه تحریمی نباشد، اگر بخواهن با کشورمون کار بکنن و در واقع از این دست موارد محدودیت ایجاد نکنه. ما اولین وظیفه‌مون این هستش که دسترسی رو تسهیل بکنیم، زمان رو کاهش بدیم، کیفیت رو حفظ بکنیم تا در واقع محدودیت‌ها رو دچار نشن. از طرف دیگه صرفاً برای اینکه ما در واقع چرخشی از فرآیند رو داشته باشیم، با سوبسید بسیار فراوان، تقریباً بالای 80-90% قیمتی که امکان داره شخص از خارج از کشور بخواد دریافت بکنه، مبلغ ناچیزی دریافت میشه، ثبت سفارش صورت میگیره و در کوتاه‌ترین زمان که با هم به زیر یکی دو روز هم میرسه میتونه از این منابع زیستی در داخل کشور استفاده کنه.
بسیار عالی. و دو مرکز جالب هم داریم پیرو صحبتایی که داشتید، مرکز اهدا و مرکز نگهداری. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر آذربایجانی گرامی، مدیر بانک ویروس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی جهاد دانشگاهی. سپاسگزاریم. به امید سلامتی تمامی محققان فعال در جهاد دانشگاهی ایران، روزتون بخیر و خداحافظ.
شما منم سال روز تشکیل جهاد دانشگاهی رو به هموطنان و همکارانم تبریک عرض می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خدا
جهاد دانشگاهی نهادی عمومی و غیر دولتی است که به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی خدماتی کشور تشکیل شده تا دو وظیفه انجام تحقیقات علمی و فعالیت‌های فرهنگی را بر عهده گیرد. جهاد دانشگاهی در سال 1386 با پذیرفتن ماموریت تأسیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، جامع‌ترین مرکز ذخایر زیستی منطقه را بنیان نهاد.
جهاد دانشگاهی جامع‌ترین مرکز ذخایر زیستی منطقه را بنیان گذاشت و با تلاش جهادی مراحل مطالعات، طراحی، جذب و آموزش نیروی متخصص، راه اندازی آزمایشگاه‌ها و روش‌های استاندارد به سرعت طی شد و بانک سلول‌های انسانی و جانوری به عنوان نخستین بخش در سال 1388 با شروع خدمت رسانی اعلام موجودیت نمود. این بانک طی قریب به 12 سال از شروع کار خود نه تنها کلیه استانداردها و خدمات خاص بانک سلولی مشابه دیگر بانک‌های جهانی را راه اندازی و ارائه نموده است، بلکه با توجه به نیاز کشور در زمینه تهیه و ارائه مجموعه های سلولی حیوانات وحشی و دام‌های در معرض انقراض کشور و نیز مجموعه های رده های سلولی از اقوام مختلف ایرانی و بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های ژنتیک و رده‌های سلولی سرطانی بومی، رده‌های سلولی بنیادی و بافت‌های جنسی و تعدادی از رده‌های مورد نیاز در صنایع زیستی نیز گام‌های بلندی برداشته است و در شرایط تحریم‌های گوناگون از توقف بسیاری از مطالعات دانشگاهی و صنعتی جلوگیری نموده است. تهیه مجموعه های سلولی اسبچه خزر، شتر دو کوهانه، بز مرخوز، گاوهای گلپایگانی و سیستانی، نمونه حیوانات وحشی مانند پلنگ ایرانی، ماهی آزاد دریای خزر، تخم حاوی جنین ماهی خاویاری ایران، مجموعه های پالپ دندان، سلول های بنیادی مزانشیمی، سلول های لنفوبلاستویدی از اقوام مختلف ایرانی، مجموعه سلولی سرطان پستان، مجموعه سلولی سرطان دهان، مجموعه تالاسمی، مجموعه سلول‌های کاربردی در تولیدات زیست فناوری، مجموعه سلولی از حیوانات آزمایشگاهی از جمله این سلول‌ها هستند که شامل قریب به 1400 رده تولیدی و جمع‌آوری شده استاندارد و شناسنامه دارند. ارائه بیش از 40 نوع خدمات در زمینه بانک سلولی و تحقیقات زیست پزشکی مختلف و موارد مشتق شده در زمینه‌های انسانی و جانوری از جمله خدمات تشخیص تقلبات در گوشت و فراورده‌های گوشتی، تعیین جنسیت پرندگان، تشخیص والد و تهیه شناسنامه ژنتیکی دام و حیوانات خانگی معمول و انواع خدمات تکثیر سلول و سنجش سمیت سلولی و ژنتیکی نانوماتریال و بیوماتریال و انواع داروها در کنار ارائه گواهی کیفیت سلول برای برخی محصولات زیست فناوری و نگهداری رده‌های سلولی برای صنایع زیست فناوری از فعالیت‌های بانک سلولی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بوده است.
رمز موفقیت جهاد دانشگاهی اعتماد به نسل جوان و تقویت روحیه خودباوری و تلاش است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
برنامه امروز افق روشن هم به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم که قدر شما را آشنا کنیم با پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی و همینطور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی جهاد دانشگاهی. فردا 16 مرداد روز تأسیس جهاد دانشگاهی، یک بار دیگه تبریک میگیم به همه محققان پرتلاش و فعال در جهاد دانشگاهی کشورمون. روزتون بخیر و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا عاشقی از سر بگیری، بیا تا عاشقی،
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستار باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران. وطنم، وطنم، وطنم ایران، همه جانی به تنم. وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو بر جان من. ایران من، ایران من، ای مهر تو بر جان من.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
را می افتم تو خیابون تک و تنها، خوش و خرم بی خیال همه دنیا، موزیک خوب توی گوشم تو ولی عصر، تخت طاووس هفته تیر چهار راه عصر، حس بودن تو لحظه، حس زندگی یه محضه، سخت نگیریم زندگی رو، دنیا انقدر نمیارزه. گذشته میاد سراغم، حس فرداهای ناامید و مبهم، اما میگم به خودم لحظه رو دریاب، زنده ای تو دیونه میراشو از خواب، حس بودن تو لحظه، حس زندگی یه محضه، سخت نگیریم زندگی رو، دنیا انقدر نمیارزه.
بودوید مهمون داریم نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی.
اون که بس یه وقت دیگه بود.
هیچی خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرشای نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم که